أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته بحثمون رو در مفهوم موافقت پی گرفتیم و اشاره کردیم که مفهوم موافقت که به او فحوا هم گفته میشه، لحن خطاب هم به لسانی گفته میشه، در مقابل مفهوم مخالفت که از او با تعبیر دلیل الخطاب بعضن یاد میشه. این مفهوم موافقت در لسان مبارک علامه و صاحب معالم چنین بود که این همون قیاس اولویته و بحثی که همین ساعت قبل در جلسه فقه داشتیم، آقایون با شجاعت گفتند که ما از اسمش که نمی ترسیم، حالا قیاسم باشه باشه، اما قیاس علی قسمین، منصوص العله و غیر منصوص العله. منصوص العلم دوباره علی قسم، غیر منصوص الالهام علی قسمین، مقتوع الملاک و غیر مقتوع الملاک. قیاس مقتوع الملاک رو ما مشکلی باش نداریم، قیاس مقتوع الملاک حجتو، اگرم روایات ما گفته نه از باب چی دونستن، چون ملاکش غیر مقتوع مزنون بوده، معلوم نبوده، یقینی نبوده، لذا بله قیاس سرمونم بالا میگیریم، میگیم اشکالی نداره، چون قیاس رو اگر ائمه رد کردن، قیاس های مقتوع الملاک و متیقن الملاک رو رد نکردن. خب این یک طریقه استدلال بود و گفتیمم که صاحب معالم این رو به علامه هم نسبت داده، یعنی یه فقیه بزرگ متبحر شیعه، خودش هم فضای استدلالیش اینه که انه همین رو میپذیره. اگر بخوایم این رو بگیم، در حقیقت اصل داستانم اینه، خیلی هم بس دو تا چهار تاست و طرفداران این متد هم میگن که ان غیر از این نمیشه گفت، چون شما وقتی میگید لا تقل لهما افن، چرا کشف میکنید که زدن پدر مادر هم اشکال داره؟ جز این نیست که شما میگید از لا تقل لهما افن، کشف میکنید که ملاک حرمت توهینه، توهینه به پدر و مادر، دلشون رو شکوندن حرامه. اگر اینو نتونید کشف بکنید، لا یمکن که شما بتونید حکم رو سرایت و افراد دیگر بدید. پس در قیاس اولویت که از نظر آقایون همون مفهوم موافقته، نهایت یه عده دیگه هم که همینو میگن، میگن اسمشو نیار خودشو بیار. شما باید دو تا چیز رو احراز کنید، یک ملاک رو، دو این که این ملاک تشکیکیست. تشکیکی یعنی چی؟ یعنی یه جا قوی تر از یه جای دیگه موجوده. ببینید ملاکات بعضی اوقات متواتیست، مثل علم، مثل انسانیت. من و حضرت عالی در انسانیت شریکیم متواتیان، یعنی شما انسانی به همون اندازه که من انسانم، من انسانم به همون اندازه که شما انسانی. آب در آب بودن چیه؟ متواتیست. یه لیوان آب آبه، یه دریا آبم آبه، اون آبتر از این نیست. من حیثه و جوهر آبتر از اون نیست، این آبه، اینم آبه. این فرش از اون فرش فرشتر نیست. امروز از دیروز روزتر نیست. زمین از اون یکی زمین زمینتر نیست. اما یک سری چیزها که عمدتا تو کیفیات و کمیاته، اینا متواتی نیستن، اینا مشککن. یعنی این که شما این از او سفیدتره، کیف مبصره، این از او عالمتره، کیف نفسانیست، او از این دورتره، این از این گندتره، بزرگتره، حجیمتره، کمه. اگر لو فورس که گفتیم عمدتاً، اگه کسی حرکت جوهری رو قبول کرد، یمکن ان یقال که در جوهر هم بشه تشکیک رو برد که عرفی نیست. اما در قیاس اولویت شرط اینه که ملاک تشکیکی باشه، که یه جا از یه جا قوی تر باشه. میگه توهین، این کار از اون کار توهینش بیشتره، موهنتره. اکرام، این کار از اون کار اکرامش بیشتره. یعنی شما یه نفری رو از در وارد میشه، جلو پاش بلند میشی، این یه اکرامه. یه وقت میری دم در وامیسی که بیاد، یه وقت میری دم حیات وامیسی، یه وقت تو کوچه وامیسی. قدیما وقتی میخواستن کسی احترام کنن، معروف بود مثلا میگفتن دو منزل میرن بیرون شهر، این دیگه خیلی احترامه. یعنی وقتی مثلا کاروان کیک میاد، بزرگان شهر، اون رؤسا میرن یه منزل دو منزل بیرون، یعنی انقدر پیشواز میرن. این احترام بیشتریست. پس احترام بیشتر و کمتر داره، امانتداری بیشتر و کمتره، صدق بیشتر و کمتره. اینجور ملاک‌ها تشکیکیست. لذا شما میتونید بگید قیاس اولویت کجا شکل میگیره؟ یک، من یقین به ملاک داشته باشم از هر جایی. دو، اینکه ملاک من تشکیکی باشه. حالا اینجا که ملاک تشکیکی بود، صوری داره. یه وقت ملاک تشکیکی شما در قضیه منطوق کمتره، در قضیه مفهوم بیشتره. این میشه قیاس اولویت. یعنی توهینی که از اوف پدید میاد با توهینی که از ضرب پدید میاد، اوف کمتره، ضرب بیشتره. ملاک توهینه، اینجا کمتره، اونجا بیشتره. گاهی اوقات برعکس، ملاک در طرف منطوق بیشتره. اینجا نمیتونید قیاس اولویت کنید. یعنی اگه یک کسی گفت آقا زیدو نزن ایشا، این ازش نمیشه فهمید که یعنی زید رو بهش اوف نگو. نمیشه گفت که آقا شتم نکن. یکی از لغتایی که خیلی غلط به کار میره، میگن آثار ضرب و شتم. شتم یعنی فوش دادن، فوش که اثر نداره که. این آثار ضرب و جرحه، بعضا میگن ضرب و شتم. شتم یعنی دشنام دادن، دشنام اثر نداره، ضرب اثر داره. مثلا میزنه طرف صورتش سرخ میشه، جرح اثر داره، میزنه مثلا مجروح میشه زخم میشه. اما میگن آقا آثار ضرب و شتم درش پیدا بود. شتم دارای اثر نیست، اثر الهی نه آثار ظاهری که داره دیده میشه. میگن آقا بردن پزشکی قانونی درش آثار ضرب و شتم مشاهده کرد. شتم دارای اثر ظاهری نیست. حالا پس اگر من به شما گفتم لا تضرب، شما نمیتونی ازش استفاده کنی به قیاس اولویت اون چیزی که پایین تره، تشکیک مرتبه پایین تری داره. اگه مساوی بودن چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که گفتیم دشنام دادن با بیرون کردن یه اندازه توهینه، ملاک رو کشف کردیم که توهینه، از مساوی به مساوی هم میشه رفت، اما قیاس اولویت نیست، قیاس عادیه، بازم قیاس مقتوع العله عادیه. اگرم نمیدونیم این بالاتره اون بالاتره، کدوم ملاکاتشون بیشتره، یعنی این تشکیک تو کدوم بیشتره، اونجا هم نمیتونیم قیاس کنیم، نه اولویت نه غیر اولویت، چون ممکنه طرف منطوق ما چی باشه، بیشتر باشه، نتونیم به او برسیم. این ساختار قیاس اولویت. قیاس اولویت هم اگر بار سوم اگر قطع به ملاک دارید، حجتو به هر دلیلی قطع به ملاک دارید، اونم از باب قطعه، حجیت قطع در ملاک. البته شما حکم رو از روایت میگیرید، ملاک رو قطع پیدا میکنید، تسری میدید به افرادی که دارای ملاک اقوا یا مساوی هستند. نمیتونید به ازعف تسری بدید، چون ممکنه تو این رده باشه، تو این درجهش باشه. این کسانی که میگفتن مثل علامه که آقا خودتون رو به زحمت نیندازید، مطلب معلوم روشنه، مفهوم موافقت همون قیاس اولویته، شاهد هم میابردن، شاهدشون هم خیلی شاهد خوبی بود، میگفتن اگه شما نتونی احراز بکنی که ملاک توهینه، نمیتونی این کارو بکنی، و اتفاقا هر جام این ملاک نباشه بازم نمیتونی. مثال زدم دیروز، همه میگن از لا تقل لهما افن، یعنی آیه تحریم تعفیف چی در میاد؟ حرمت ضرب در میاد دیگه. من مثال زدم دیروز که کنار پدرت نشستید یه قضایی میپره به گلوش، محکم میزنی به تو کمرش که چی بشه؟ قضا بیاد بالا. این که اصلا اشکال نداره، ضرب هستان، اما چون ضرب توهین آمیز نیست اشکال نداره. پس معلوم میشه هر ضرب ایراد نداره، توهین ملاکه، شما توهین رو میفهمی لذا تخصیص میزنی، میگی این نحو ضرب نیست، العلت تو امن و تو خصص، مقتوع الملاک متیقن الملاک، یعنی مقتوع العله متیقن العله، علت رو کشف میکنی. آقا از لا تقل لهما افن قطعا در میاد که دستشو نبر، اما اگر مریض بود، شما دکتر بودی، جراحی میکنی دستشو قطع میکنی، اشکال نداره، هیچ کسی اینو از اون نمیفهمه. پس معلوم میشه شما حتما باید ملاک رو بفهمی، اگه احراز ملاک نکنی نمیتونی قیاس اولویت بگیری، همینطور هم اگه احراز ملاک نکنی نمیتونی مفهوم موافقت بگیری. پس یکی از این دوتا با هم. پس آقا روایت عبان رو چه کار بکنیم که دیروز اشاره کردیم؟ اونجا امام داره تخطئه میکنه او رو که چرا انقدر قطع پیدا کردی به ملاک، کی به تو گفت ملاک اینه که یکی باید 50-10 شطور باشه، دو انگوش 20 شطور باشه، کیه این ملاک کجا آوردی؟ داره میگه اونی که تو فکر میکنی ملاکه، ملاک نیست، تخطئه میکنه او رو در کشف ملاک، نه در قیاس. یه این قیاس تو مقتوع العله نبود، قیاس تو قیاس مظنون العله بود، مظنون العله غلطه. این راه اول، ما منکرش نیستیم، نمیگیم هم غلطه، اما به بیانی که خواهیم گفت ما مفهوم موافقت رو این نمیدونیم، طبق تعریفی که خواهیم گفت و گفتیم تعریف خودمونه، توش وحیدن فریدا هستیم، البته میگردیم معیداتی بر خودمون پیدا میکنیم. مرحوم آقای صاحب معالم یه راه دیگری هم برای مفهوم موافقت مطرح میکنه. ایشون میگه کنه باش مواجه میشه، میگه ملاکو که نمیتونه نپذیره. خوب دقت کنیم چی بخواد بگه، سخت آن میگه ملاکو که نمیشه، یعنی اگه ما از لا تقل لهما ملاک رو که چی باشه، که احترام باشه وجوبش یا توهین باشه حرمتش، اگه اینو نفهمیم که نمیشه، که انم میپذیره که در مفهوم موافقت ملاکو باید قبول کرد. اینو که می قبول میکنه. تو پرانتز بگم آقای آخوندم قبول داشتم. آخوند چی میگه؟ میگه خصوصیت، یعنی کنه اونم ملاکو قبول داره، میگه اینو ملاکو میرسونه. اینجا ایشون میگه ملاک درسته، ولی ملاک برای تسری حکم نیست، بلکه ملاک شرط دلالت. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که بگیم اوف حرام است چون توهین است که علت باشه، که بعد شما بگی آقا علت کشف شد و پس علت به طریق اولا در فلانجا هست و در ضرب که علت قوی تر است اونجا ما علت رو سرایان میدیم. نمیگه اوف حرام است چون توهین است پس ملاک توهین است، بلکه چی میگن؟ میگن باید بگید اوف حرام است و ما از حرمت اوف به حرمت ضرب میرسیم، اما شرط این دلالت توهین بودن است. توهین رو علت استدلال نگیرید، شرط دلالت بگیرید. یعنی از بیرون اگه بخوایم حرفشون رو بگیم ظاهرش چی میخواد بگه اینه، میگه لا تقل لهما افن نمیاد دلالت کنه بر حرمت اوف، بعد ما از حرمت اوف برسیم به حرمت توهین، بعد از حرمت توهین برسیم به حرمت ضرب. اینجوری نیست، ما از حرمت اوف یه ضرب میرسیم به حرمت ضرب، این وسط حرمت توهین دیگه در کار نیست که ملاک باشه. ولی شرط رسیدن از حرمت اوف به حرمت ضرب این وحدت در توهینه، اینی که هر دوشون توهینه. عبارت صاحب معالم رو ببینیم، اون تیکه گفتم بماند صفحه 26 و عجیب، اونایی که جواب به قیاس میدن میگن به ان المعنى المناسب، یعنی همون ملاک، لم یعتبر لاثبات الحکم، یعنی کبرای قیاس قرار نمیگیره، به عبارت دیگه علت نیست حتی یکون قیاس، حتی اینکه قیاس اولویت بشه، بلکه اون معنای مناسب شرط دلالت ملفوظ، یعنی اف اف علا حکم المفهوم، یعنی ضرب شرط است برای این دلالت لغتن، که این دلالت از حیث لغت باشه. بعدم میگن ولذا کسانی که مطلقا قیاس رو قبول ندارند مفهوم موافقت رو قبول دارن، ولهذا یقول به مفهوم موافقت کل من لا یقول به حجیت القیاس ولو کان قیاسن، ببخشید نقطه، ولو کان قیاسن لما غالبه نافیله، اگه مفهوم موافقت قیاس بود لما قال بهی به مفهوم موافقت قائل پیدا نمی شد کی النافی و لا، کسی که نفی قیاس میکنه. خود صاحب معالم جواب میده، میگه که آقا نافیان قیاس، قیاس جلی رو نفی نکردن، ادامهش رو بعدن ببینید، نکته خاصی نداره. خب آقا یه بار دیگه ببینیم حرف اینا رو ببینیم، این حرف اصلا سر و صاحب داره، ما نمیفهمیم یعنی چی، لفاظیه. ببینید اینجا اگر یه ذره تندم حرف میزنیم، برای اینی که دوستان بدونید بعضی جاها ما برای اینکه که گرفتار یه چیزی نشیم میفتیم به الفاظ، رو با الفاظ بازی میکنیم. آقا ملاک شرط دلالت است، اگر اون چیزی که خواهیم گفت خوبه، ولی یعنی چی؟ یعنی شما چجوری میتونید از اف به حرمت ضرب برسید، بعد این بگید شرط دلالت اون ملاک، یعنی حرمت توهین مفهوم یعنی چی؟ ما نمیبینید چی. من خیلی هم تلاش کردم تصویر کنم شرطیت دلالت یعنی چی. شرط دلالت مثل این که شما میگه آقا طرف باید گوش داشته باشه بشنم، لفظ باید معنا داشته باشه، این که باید وضع شده باشه، قرینه ای باشه، این حالا شروط دلالت وضعن داریم و غیر وضعن. اما اینی که از اف گفتن حرم علیک العف برسیم به حرم علیک الضرب بگیم شرطش این وحدت ملاکه، این شرط همون کبرای قیاسه دیگه، همون علته، چیز دیگه نداریم اینجا ما. پس راه دومی که صاحب معالم مطرح میکنه به نظر اصلا مفهوم نیست یعنی چی، و من فکر میکنم این فقط و فقط برای اینه که میخواستن بگن ما مفهوم موافقت و قبول داریم، قیاس و قبول نداریم، اینم قیاس نیست. حالا چیه نمیدونم، نیست گفتن نیست دیگه، نیمدن باز کنن بگن آقا قیاس مقتوع الاله داریم یا غیر مقتوع الاله داریم، مقتوع الاله رو قبول داریم، چه اشکال داره؟ مثل بحثی که تو اجتهاد میگفتیم، بگن آقا بله اجتهادی که بده اجتهاد مقابل امام صادق بده، ولی اجتهاد غیرش اشکال نداره که، اجتهاد به معنای دل بیکینه بده، این که حرف خودش رو هرچی دلش برسه بگه، اما اجتهادی که برسه به این که از رو متد باشه اشکال نداره. اینجا دیدن قیاس لغتش بده، نمیشه گفت که ما قیاس قبول داریم، گفتن از اون برم نمیشه گفت مفهوم موافقت قبول نداری. مفهوم موافقت هم وقتی بازشناسیش میکنیم همون قیاس اولویته، گفتن این اونیست، حالا چیه دیگه بازش نکرده. آخرش هم صاحب معالم گفته بس خیلی ثمره هم که نداره، هیچی ثمره نداره، رد شده رفته. آخر جملهش بود فالحق ما ذکر و المحققون ان النزاع هنا لفظی. نه اتفاقا خیلی نزاع مهمیه، به خاطر اینکه این نزاع یکی از مهمترین مدعیات شیعیان رو در نفی قیاس با چالش مواجه میکنه. یعنی که شما بگید اصلا قیاس کارایی نداره، یعنی فقهای دیگه اومدن قبول کردن بعضی از اقسامشو، مثل اینکه کسی قیاس منصوص الله رو قبول داره، قیاس مقتول الله رو قبول داره. خب اما راه سوم، مش کن راه سوم این که بگیم آقا نه، ما مفهوم موافقت رو قیاس و اولویت نمیدانیم و لذا پابند به تشیعیم تاریخن، اونام که نبودن تشیع رو قبول دارن، ولی ما میگیم نه قیاس مطلقا اشکال داره. خب چی میگیم؟ برای اینکه مطلبمون معلوم بشه به مطلبی که قبلا راجع به مفهوم گفته بودیم توجه کنیم. ما میگفتیم مفهوم چیه؟ میگفتیم مفهوم عبارت است از این که یک کلام، نه کلمه، یک کلام یا یک ساختار کلامی. بین کلام و ساختار کلامی فرقه. کلام یک جمله است، مثل همین اف نگو، متشکل از همه اجزایش، اما ساختار کلامی اونیست که تو ادبیات عرب و تو اصول بهش میگیم هیئت، مثل شرط، جمله شرطیه، این الف فانگاه به، ازا الف پس به، لو الف، هر ادات شرطی اومد اومد. یک کلام یا هیئت کلامی به فارسی میشه ساختار کلامی، این به مرور زمان در لسان یک قوم دارای وضع تعینی جدیدی میشه. اشاره کردیم نه وضع تعینی بمانه منقول، یعنی اضافه بر قبلی، لذا گفتیم میشه گفت وضع تعینی مضاف. یه معنای دومی برش بار میشه، این معنا دقیقا از این کلام فهم می شود من حیث موضوع بودن، اما این موضوعیت توسط واضع تعینی اول که یعرب ابن قحطان بوده درست نشده. این به مرور این کلام دارای چنین وضعی شده. مثالاش هم زدیم، به این میگفتیم مفهوم داشته باشید. حالا جملاتی که در مفهوم موافقت استعمال میشه دو گونه است. گاهی اوقات شما یک کلمه ای رو میگید و لازم بیان به معنی الاخص او رو اراده میکنید، کنایه میشه از نوع دلالت التزام. چون یادتون باشه ما کنایه رو میگفتیم دو نوعه، کنایه دلالت التزامی و کنایه غیر دلالت التزامی. اینها کنایه های از نوع دلالت التزامی، یعنی هم شما دلالت لفظ رو بر معنای مطابقش استعمال میکنید، هم دلالت التزامش. متعون دلالت التزامش مفهوم موافقتش، یعنی لازمه بیان عرف نگو در یه عرفی مثل عرف عرب نزنه، توهین نکنه، پس لفظ به کار میره به دلالت مطابقی خود افنگو ها، اما لازم بیانش رو هم که دلالت التزامش باشه اونم میگیم. چرا میگیم کنایه است؟ به خاطر اینکه اصلا طرف اینو میگه که اونو اراده کنه. فرق کنایه جایی که دلالت التزام هست کنایه و غیر کنایه نگه. اگه شما گفتید برای او میشه کنایه، مطابقه رو میگید التزام رو هم میگید، ولی اصلا مطابقه رو میگید که التزام رو اراده کنید. گفتم اون بابا گفته بود من اصلا کتاب مینویسم که پاورقی بزنم. اگه شما کلام رو میگید دلالت مطابقیش رو میگید، اما واقعیتش اینه که دلتون میخواد تو دلشون التزام رو هم برسونید، اصلا بر اون اینو میگید، این میشه کنایه. اما اگه نه، شما معنای مطابقی مد نظرتون، اونم فهم میشه، اون دلالت التزام است که کنایه نیست. حالا اگر یک کلامی یا ساختار کلامی برای این وضع شده که معنای مطابقیشو برسون، اما یه دلالت التزامی داره، یه لازمه بیانه به معنی الاخصی داره، که شما وقتی این رو میگید او هم اراده میشه و گوینده یه کلام اینو میگه که اونو اراده کنه، این میشه کنایه. میگه اون هم معنا میشه، میشه دلالت التزام. و اینها همون اولویته، این همون مفهوم موافقته، این همون معنایی است که از این یه پله بالاتره. اصلا وضع شده برای ملاکی که به طریق اولا وزن لازم بیانشه، اون ملاکی که به طریق اولا وجود داره، یعنی لازم بیان. مثال بزنم بر دوستان، من به تو میگم آقا کی زید اینقدر آدم خوبیه، پیش این آدم طلا و خاک یک چیزه. این طلا و خاک یک چیزه، مثال عوض کنم، میخوام مثال جادیه به کار ببرم، به شما میگم این انقدر آدم خوبیه، این یک قنطار دینار را اگر بهش بدی پست میده. لازمه بیانه یک قنطار دینار پس میده اینه که این آدم در نهایت درجه چیه؟ امانت داره. این لازمه بیانه فهم میشه، این لازمه بیان که فهم میشه، این میشه یا کنایه اگه اراده مستقیم باشه. اراده مستقیم باشه دلالت التزامه، این مفهوم موافقت رو میرسون چون لازمه بیانش. دو، نوع دومش، نوع دومه مثالی که میخوام بگم، چیزیست که ما تحت عنوان ضرب المثل ها به کار میبریم. ببینید اگر من الان به شما میگم زید پیشش طلا و خاک یکیه، این اصلا این جمله به مرور زمان معنای دوم پیدا کرده. معنای دومش چیه؟ اینه که این آدم امینه، به دنیا توجه نداره. شما میگید که آقا این شطور یه در خونه همه میخوابه، این به مرور زمان یه معنای دوم پیدا کرده که مرگ سراغ همه میاد. شما الان میگید آقا نه، عربای جمله دارن میگن الله یکبر عمامتک، یعنی خدا عمامتو گنده کنه، یعنی انگار بری بالا عالم بشی، چون فهم کردن هرچی علم میره بالا یه دور به عمامه اضافه میشه. خب میگن آقا خدا عمامشو بزرگ کنه، این در مرور عرف عرب تبدیل شده به معنای بعدی. توجه به این بکنیم، وضع تعینی جدید پیدا کرده در معنای دوم. معنای دوم چیه؟ علمش زیاد میشود. حالا اگر جمله‌ای که شما به کار میبرید دارای یک لازم بیانیست که عبارت است از ملاک تشکیکی، میشه مفهوم موافقت. اگر دارای لازم بیان نیست ولی وضع تعینی جدید پیدا کرده در تفهیم اون ملاکی که تشکیکیست، این هم میشه مفهوم موافقت. پس مفهوم موافقت الان قسمه این، یکیش بیان شی میکنید و لازمش را هم اراده میکنید از باب دلالت التزامه، یکی هم بیان شی میکنید و وضع تعینی جدید پیدا کرده علا طریقهی که در بحث گفتیم، برای اینکه چه بشود؟ برای اینکه اون معنای خودشو برسون. آقا آیا در این مسئله ما تنهاییم؟ تنهایی بدونید در علم چیز خیلی تلخیست، همه جا تلخه، اینجا هم هست، اما میگردیم یه نفر طرفدار بر خودمون پیدا میکنیم. کی؟ مرحوم آقای هاشم رضای اصفهانی. حالا ایشون 100% حرف ما رو میزنه یا یه فارقی داره فردا میشه.
الله.